بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم میلاد مبارک رسول الله. آخرین ظرفیت بزرگ الهی بشر که پیام خداوند رو به بشر، به انسان برای همیشه رسوند و همینطور برای میلاد فرزند مبارک ایشون امام صادق سلام الله علیه. یکی از آموزه‌های بلند نبی اکرم صلی الله علیه و آله که بعد هم توسط امام صادق سلام الله علیه و سایر اهل بیت تبعین شد، توسعه پیدا کرد تو افکار عمومی و تعمیق در ابعاد اجتماعی و تفصیل داده شد، نگاه توحیدی و دینی به سبک زندگی پول محور، سکه پرست و ایجاد تقابل بین سکه پرستی، پول پرستی و خدا پرستی است. میخوام عرض کنم به این فرصت که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جمله تعالیم بسیار بزرگ و متعالی که برای بشر آوردن، درس بزرگ چگونگی مدیریت نسبت ماده و معنا، نسبت معاد و معاش، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، جسم و روح، فرد و جامعه، حق و تکلیف و این قبیل مباحث که چگونه این وسط تعادل و عدالت برقرار بشه. هم تعادل هم عدالت، چون تعادل همیشه لزوماً عدالت ممکن نباشه. تعادل یعنی دو طرف عدل هم و مساوی هم باشن، بله، که تعادلش رو حفظ کنه تو مسیر بره. اما عدالت جامعتر و ریشه‌ای‌تره. حتی گاهی برای حفظ تعادل لزوماً مساوات کمی ممکنه نباشه، باید به یکی که ضعیف‌تره بیشتر توجه کنه تا بتونه به اون کسی که قوی‌تره یه کمی بتونه برسه به هم دیگه و از این قبیل. حالا مسئله اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله که در ایام میلاد مبارک ایشون هستیم، به این قضیه توجه کنیم. ایشون چه درس بزرگی برای بشریت تا ابد آورد که کلاس پایانی و فوق دکتری تعالیمی بود که انبیاء قبلی آورده بودن. انبیاء همه همین حرفا رو زدن، ولی بعضیا از انبیاء، از ده ها هزار پیامبری که میگن بودن، بعضی از اینها برای کلاس اولی حرف زدن، بعضیا برای دبیرستانی حرف زدن، بعضی برای دانشجوش حرف زدن. پیامبر اکرم برای فول پروفسوری دیگه، یعنی تعالیمی آورد که از بچه کلاس اول ابتدایی و مهد کودک، بشر مهد کودکی تا بشر فوق دکتری برای همهشون مفید و لازمه و هر چه قبلی‌ها گفتن ایشون گفت کامل و بدون آفات و آسیب‌هایی که در طول زمان به اونا وارد شده بود. ولی این حرف و حرف همه انبیاست. اصلا دعوای حابیل و قابیل سر همین مسئله بود که تو دنیا اصالت را به دنیا بدیم یا به آخرت، ولی زندگی خوبی در دنیا داشته باشیم، ولی اصالت رو به اینجا ندیم. ما هدفیم، رشد ما هدفه و قدرت و ثروت وسیله است، یا به عکس اونا هدفن ما وسیله ایم. این دوتا منطقه دیگه در قرآن کریم که به برکت پیامبر به ما رسید، اگر قلب وسیع پیامبر که وسیع ترین و با ظرفیت ترین قلب بشر در طول تاریخ بوده از ازل تا ابد، اگر قلب پیغمبر نبود جایی نبود که آیات نازل بشه. روح پیامبر اکرم بود که فرودگاهی بود تو عالم طبیعت رو کره زمین که پیام خدا نازل شد، و الا این پیام بود، هست، ولی نازل نمیشد. قرآن میفرماد این پیام اونقدر سنگینه که اگر این کلمات نازل میشد به کوها چی؟ متلاشی میشد. یعنی اگر این معنا رو ترجمه کنی به قدرت مادی، بتونی تبدیل کنی معنویت رو به مادیت، یه قدرت اتمیه، فوق اتمیه. هر کلمه از آیات قرآن اونقدر قدرت درش هست که کوها رو متلاشی میکنه، کلی کره زمین رو به از هم بپاشه. اینقدر سنگینه. منتها چون معنویست این وزن، نه مادی، برای که بفهمید تشبیه میکنه. یا قرآن میفهمد که قولا ثقیلا، قول ثقیل رو به تو شبها بیدار باش نخواب، قول ثقیل رو به تو نازل و منتقل میکنی. چیزایی میبینی و میدانی که هیچ کس هیچ چیز نمیتونه بدانه و ببینه، حتی فرشتگان. پس پیامبر لطیفترین روح رو در تمام تاریخ بشر از ازل تا ابد داشته و به همین دلیل ایشون آخرین پیامبره. آخرین پیامبر یعنی دیگه هر چه لازم بود خدا به بشر بگه از طریق ایشون گفت. دیگه چیزی نیست که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. ممکنه پیامبرانی با قدرت پذیرش وحی پس از پیامبرم به اون مفهوم نبوت خبری انبائی باشه، فیض خدا قطع نشده باشه، همون الهاماتی که به بعضی انبیاء میشده ممکنه همچنان بشه به کسانی، اما دیگه رسالت وجود نداره، دیگه هیچ کس نمیتونه پیام جدیدی از خدا به بشر بگه، رسالت تمامه. ختم نبوت و ختم رسالت یعنی دیگه حرفی نمونده که خداوند باید به بشر بگوید و نگفته باشد از طریق پیامبر اکرم. و نیز دیگه کسی وجود نداره و نخواهد داشت که ظرفیت روحیش، معرفتیش و قلبیش از پیامبر اکرم بیشتر باشه که بگه آیه چیزایی بود نازل میتونست بشه ولی ظرف نزول اینجا نبود، فرودگاه آماده ای نبود. حالا یک کسی آمد فرودگاه قلبش از فرودگاه قلب و روح پیامبر وسیع‌تره، پیام‌های جدیدم میتونه بیاد. پس این حداقل به این دو معناست. در واقع خاتمیت گرچه در طول تاریخ تعریف شده طولی، اما در واقع یک مفهوم ارتفاعی است. یعنی پیامبران همه از سطح بشر عادی بالاتر اوج گرفتن از نظر معرفتی و روحی. از بالاتر یه چیزایی رو دیدن که ما این پایین نمیبینیم، ندیدیم. با عقل و تجربه عادی بشری اونا رو ندیدیم. با وحی اینا دیدن، کمک کردن که عقل و تجربه ما دایره کارکردش قوی تر بشه. تو نور عقل و تجربه مثل چشم تو نور کار کنه. وحی که نباشه شما عقل و تجربه رو داری ولی تو تاریکی، مثل که چشم داری ولی تو تاریکیه، چقدر میتونی بری؟ وحی که میاد روشن میکنه، وقت عقل و تجربه بشر هزاران هزار حقیقت دیگه رو میبینه، در حالی که تو تاریکی بدون وحی نمیرید اونا رو، اما در سایه این معرفت جدید الهی میبینه. و بیشترین نور معرفت از طریق پیامبر اکرم آمد تو همه ابعاد، فردی، جمعی، مادی، معنوی، قدیم، جدید. هدف رشده، ولی رشد بدون تأمین این نیازها چون نمیشود یا سخت، خیلی سخت میشود. حالا عدالت اقتصادی به دلیل معنوی واجب میشه. عدالت اقتصادی تو نگاه مادی به دلایل مادی لازم میشه، اضطراره، میگه میخوام بخورم چون اگه نخورم میمیرم، میخوام زندگی کنم، بنابراین باید کار کنم و اگرم بشه سهم بقیه هم بخورم. تو این نگاه نمیگه که هدف خوردنه، میگه هدف رشده. رشد باید توی عالم بمانی، نیازهای این بدنت، نیازهای اجتماعی فردی تأمین بشه در حدی که لازم است و مفید است، ولی یه جوری تأمین نکنی که هدف که رشد بود ضربه بخوره. چون شما میگه هدف من رشده، بعد اقتصاد لازم و بعد میگه تو بازار کلشی میکنی. میپرسن که آقا چرا؟ میگه برای که پول بیشتر داره. میگه اصلا پول برای چی میخواستی؟ پول برای چی میخواستی؟ میگه برای که رشد کنه. خب تو برای که رشد کنی کلشی کردی؟ این تناقض دیگه. لذا دزدی، اختلاس، رشوه، کلاهبرداری، دروغ گفتن تو بازار، کلا خیانت، خیانت جنسی به همسر، بی‌ناموسی، حق دیگران رو پامال کردن، تحقیر، اینا همه گرچه تو رو پولدارتر، قدرتمندتر و ثروتمندتر کند، اما خلاف فلسفه قدرت و ثروت تو منطقه پیامبر اکرم آوردن گفتن از طرف خداوند. و زندگی منجر به رشد، هدف رشد. پیغمبر اینو به ما آموزش داد، تو قرار بود اینا وسیله باشه. خب تو وسیله رو کردی هدف. پول وسیله بود، تو کردیش هدف. وقتی شد هدف، خیلی خب ما پول باید داشته باشیم تا بتونیم رشد کنیم، زندگی داشته. بعد میگه خب حالا پول چجوری گیر بیارم؟ میگه برم کلاه بقیه بردارم. یعنی چی؟ یعنی میخوام از طریق کلاه برداری رشد کنم. تناقض دیگه. اگه تو هدفت رشده، وسیله هم که میری دنبالش یعنی ثروت، قدرت، بله، اونم باید تو مسیر رشدت بشه. با همون وسیله رشد میکنی، به هدف نزدیک میشی. اون وقت مرد و زنی که برای تأمین نیازهای خانوادهشون، همسرش، بچه هاشون کار میکنن تو خونه بیرون خونه اینا مجاهد فی سبیل الله هن. پیامبر میفرماد، میگه فکر نکنید یک کار مادی دارید انجام میدید، چون هدفتون خداست. هر کار مادی بکنید عبادت، حتی آمیزش زن و شوهر عبادت، ثواب داره. کار میکنی عبادت. اگر موقع کار از دنیا بری، مادر موقع زایمان فرزند از دنیا بره، بهشتیه، شهید. شب بیداری که داری، روزی که کار میکنی، عرقی که میریزی، زحمتی که میکشی که بدون سوء استفاده نیازها تأمین بشه، تک تک اینا رو پیامبر اکرم فرمودن اینا عبادته. پیامبر دیدن که فرمودن بعضی گناهان شما با استغفار بخشیده نمیشه، باید عرق بریزید تا بخشیده بشه. کار کن، باید تلاش کن. کار میشه عبادت. آقا کار که خب همه میکنن، اگه نکنه گشنگی میمیرن. کافر و مؤمن همه کار میکنن، بله، ولی این کار مؤمن با کار کافر مثل هم نیست. دو سنخه، کار مؤمن عبادت رشده، کار کافر یه کار غریزیه مثل حیواناتی که اگه کار نکنه گشنگی میمیری. او داره از سر اضطرار کار میکنه، تو از سر اختیار داری کار میکنه. عمل کار تو انسانیست، کار او غریزی حیوانیه. کار تو ارزش اخلاقی و معنوی هم دارد غیر از ارزش مادی. کار او فقط ارزش مادی داره، پوله، ارزش معنوی دیگه نداره، رشدش نمیده. او با کارش رشد نمیکنه، ولی مؤمن با کار رشد میکنه. بعد میفهمد با زن بچه تفریح میری، او هم عبادت. پیامبر فهمودن زن و شوهر بشینن با هم دیگه حرف بزنن، ولو چطور پرت بگن، حال چطور پرت چی من دارم میگم، با هم حرف بزنن، با هم عشق کنن. به اندازه یکی که 70 سال در مسجد الحرام اعتکاف کنی، پاداش داری پیش خداوند. یعنی معنویه، یعنی دیگه کارهای مادیت هم همه میشه معنوی. چرا؟ چون او معاشقه تو با همسرت باعث میشه تو به اعتدال روحی نزدیک شی، فشار رود کمتر باشه، شادتر، بانشادتر و بتونی این مسیر رو قویتر طی کنی. غذایی هم که میخوری عبادت. خوابت عبادت. میگن خواب روزدار عبادت. یعنی چی؟ خواب برای چی عبادت بشه؟ چون این خواب وسیله است، داره کمک میکنه به اون هدف. دقت کردین؟ پیامبر اکرم این رو یاد داد به بشر. این یکی از تعالیم پیامبر اکرم. اصلا دنیا همه چیز نفهمید، ما هم نفهمیدیم. ولی اصلا سبک زندگی و بازار و سیاست و همه چی عوض میشه. فرمودن حالا که هدف و وسیله رو شناختید، چند تا نکته رو بدونید. بیشتر خواهی، فزون طلبی، بیش از اون که واقعا نیاز داری تولید بکن، ولی مصرف نکن، بده به دیگران. اسراف تو مصرفه، نه تو تولید. تولید اسراف نیست، هر چی تولید کنی کردی. زهد تو مصرفه، نه تو تولید. زهد معنیش نیست که کار نکن، معنیش اینه که مصرف نکن اونقدر. اسراف تو مصرفه، نه تو تولید. اما فزون خواهی به این معنا که من هرچی بیشتر مصرف کنم بهتره، من از بقیه بهتر میشم، این برای من بهتره، این تفکر سرمایه‌داری و اصالت دنیاست، اصالت مصرف. پیامبر اکرم فرمودن این خط غلطه. چیکار میکنه با ما این تفکر، این مسابقه سر دنیا، تکالب؟ اصلا این که میگن تکالب، تکالب کلب یعنی سگ، تکالب یعنی رقابت سگی. هم دیگر رو میجوهن، هم دیگر رو پاره پاره بکنن که نونی چیزی میندازی جلوش، یکی تو دهنشه، دو تا او بره، او یکی سگه دیگه میخواد برداره، این بره او خورناس میکشه، یعنی اونم بر نداره. حالا من اینو میخوام بخورم، بعد میخوام باز اون رو بخورم، تو هیچ کدوم نباید بخوری. میگن مثل سگها تکالب نکنید. کافر تکالب میکنه، مؤمن تعارف میکنه. گرسنه است، ولی میگه شما اول بفرم، او میگه نه شما بفرم. این فرق انسان و حیوان دیگه. پیامبر آموزش داد که مثل سگا هم دیگر نجوید، بذار روی یکی دیگه زودتر برداره، تو پیش خداوند بالاتری، رشد میکنی، تو از او بهتری، تو از او قویتری، او از تو ضعیفتره. همه جا میگن وایشتیم تا به من سلام کنن، من بالاترم. پیامبر میفهمد هر کی زودتر سلام کنه روحش قویتره، او برنده است. دعوا میکنیم، میگم اول تو باید بیای معذرت خواهی کنی من پیروز بشم. پیامبر میگه هر کی اول معذرت خواهی کنه او برنده است. فرمودن زن و شوهر اگه با هم اختلاف کردن، اونی که میاد زودتر ناز میکشه و که یعنی آشتی میکنه و منت کشی میکنه، او پیش خداوند عزیز و محترم. اون یکی دیگه یک صدم اینم نیست حتی اگه قبول کنه. اونی که میره جلو منت کشی میکنه، او الهیه، شخصیتش او قویه، او رشد کرده. درست خلافه، یعنی شما ببین دو تا دستگاه محاسبه پیش میاد. روایت رسول خدا چی میگه به ما؟ یک، میگه هرمان که بیش از نیازت و حقت خواستن قلب شما رو، قلب انسان رو که او پایگاه اصلی حیات انسانیست، او رو نابود میکنه. پول پرستی و هی بیش از نیازت هی پول رو پول انباشتن، حرص زدن، مثل سگ بقیه رو جلیدن. پیامبر فرمودن قلبتون رو، روحتون رو فاسد میکنه، میگندی. بعد اونایی که اهل معنا هستن میفهمن تو گندیدی، خودت نمیفهمی، بقیه هم که اهل معنا نیستن نمیفهمن، فقط آثارش رو میبینن. یه باید موجود وحشی خطرناکی هر لحظه ممکنه گازت بگیره، دستش برسه دست تو جیبت میکنه، دروغ میگه، کلات رو هم اینا رو میفهمی. ولی اهل معنا، اهل باطن اصلا از دور میبینن، هنوز هیچ ضربه‌ای هم از طرف نخوردن، صدمه‌ای نخوردن، میبینن بوی گند میدیم ماها، میفهمن ما. باطن نمیبینه، یه حیوانه، حیوان وحشی هم هست، ولی ظاهرش خیلی قشنگ و شیک و جنتلمن و پولدار و اینا، ولی حیوان درنده خطرناک. پیامبر فرمودن که بیش از نیازت، نیازتون و حقتون، وقتی تو جامعه هی به پروپاچه این و او میپیچی، چنگ تو صورت این و او میندازی، پشت پا میزنی به این و او که بیفته، پالنگی به قول مشو میگه، ما میگیم پالنگی میندازی، ساقطی از انسانیت. اینه پیامبر به ما دارن میگن. دومی که میفرمان اینایی که اصالت رو به پول و ثروت و عیاشی خودشون میدن، خلقیات عالی، اخلاق انسانی، اخلاق فاضله رو در خودشون از بین میبرن. یعنی آدمایی که اینجوریان دیگه نسبت به بقیه نمیتونن مهربان باشن، ادا در میارن جلوی دوربین و فلان و سخنرانی و حرفا، ولی واقعا اینجوری نیستن. محبت به خلق، محبت به انسانها، محبت به حیوانات، محبت به گیاهان، محبت به همه بشر نمیتونن داشته باشن، بلکه از همه بدشون میاد، چون همه رو رقیب و مزاحم میبینن، از همه میخوان سواری بگیرن. پیامبر فرمود مواظب باشید اینجوری نشید که بعد دیگه یادتون میره فروتنی، تواضع، ادب، مهربانی با دیگران، گرفتار انواع رذیلت‌های اخلاقی میشید، گرفتار تکبر. تکبر یعنی من مرکز عالم، من از همتون بزرگتر و بهترم، من هدفم شما ها وسیله. تکبر یعنی این دیگه. درشتگویی، بد حرف زدن با دیگران و درشتخویی، خشونت، کینه، حسادت، اینا میاد در آدم حاکم میشه. پیامبر فرمودن اگه میخواید تبدیل به موجودات درنده نشید، این نگاهتون رو به دنیا و آخرت، ماده، معنا، اینا رو درست کنید. سوم این که پیامبر میفرمان که این تیپ افراد و این تیپ جوامع گرفتار بیبندگاری شدید میشن، دیگه حد و حدود و اخلاق و شرم و حیا و اینا کلن دیگه میذارن کنار. وقتی که همه فقط مسابقه به حرص پول و قدرت و لذت میگذارن، پیامبر فرمودن غیر از اینکه اخلاق شخصی رو میذارن کنار، اخلاق اجتماعی رو میذارن کنار، قلبشون که مرکز معنویت در انسان خراب میشه، فاسد میشه، میگنده، زندگی اجتماعی و فردی و خانواده دچار فروریختگی اخلاقی، دچار فروپاشی میشه و هیچ جاش سالم نمیمونه، هر جا میری خرابش میکنه، تو اداره میره رشوه و اختلاس و فساد میکنه، تو خانواده و فامیل میاد بی‌ناموسی و خیانت جنسی را میندازه، تو بازار میره کلاهبرداری و احتکار و اینا، گران فروشی و چک بی محل عمدی و اینا، تو سیاست میره وطن فروشی و خیانت و سازش و تسلیم و امتیاز دادن به دشمن، هر جا بره گند میزنه، این خودش گند داده. بعد این تیپا دیدید میگن آقا دنیا خرابه، سیاست خرابه، بازار فلان، نه آقا تو خرابی، تو خرابی. این بهانه‌ای که همه ماها میگیم آقا دیگه این حرفا قدیما اینجوری بوده، الان دنیا اصلا دنیا، آقا دنیا درست شد، بازار اصلا میشه آدم تو بازار دروغ نگه، کلاهبرداری نکنه، بازار اصلا ذاتش خرابه، بازار ذات نداره، بازار یعنی بازاریا، یعنی تو، او، من، من و تو خرابیم، بازار ذاتش خرابه چیه؟ آقا سیاست ذاتن خراب، قدرت ذاتن فاسده. یعنی چی؟ قدرتمند فاسده که قدرت رو در راه فساد مصرف میکنه. ثروت ذاتن شره، نه خیر، ثروت خیره. تو که شری، اهل شری، ثروت از ثروت، ثروت رو تبدیل میکنی به شر، به جای خدمت به خودت و بشر با ثروت صدمه میزنی به خودت و دیگران. هرچی پولدارتر میشی بدبختر و فقیرتر میشی، حریص‌تر و گداتر میشی. هرچی پولدارتر میشی روحت ضعیف‌تر میشی. این تقصیر پول نیست، تقصیر توه، تو بی‌ظرفیتی. اگه آدم باشی ثروت و قدرت هم به دست بیاری، همین ثروت و قدرت رو در مسیر خیر به نفع دیگران و تو مسیر کمال خودت و دیگران به کار بندازی. چیکار کنیم بیشتر پول در بیاریم؟ از حلال حرومش دیگه نپرس. چیکار کنیم حساب ما بیشتر بشه؟ چیکار کنیم از اسم ما رو بیشتر ببرن؟ چیکار کنیم بیشتر ما مطرح بشیم؟ چیکار کنیم که تو مقامات بالا بیشتر بریم؟ پیامبر اکرم میفرمان که غیر از اینکه باطن خودتو خراب میکنه، تبدیل به حیوان میشید، هدفت میشه فریب دادن دیگران، مردم و از اونا سواری گرفتن. غیر از این ظاهرت هم گند میزنه، ظاهر و باطنت هر دو رو خراب میکنه. اصلا این تفکیک ظاهر از باطن غلطه. امام صادق علیه السلام فرمودن که فساد الظاهر من فساد الباطن. این که میبینی ظاهرش فاسده، بلکه باطنش فاسده. هم فرد هم جامعه، هم یک تشکیلات و سازمان. ببین این فساد تو باطنش کجاش خرابه و فاسده که این فساد زده بیرون و ظاهر شده. فرمودن هذا الفساد یتولد من طول العمل و الهرس و الکبر. میدونی این فساد که از باطن زده تو ظاهر افراد یا خانواده هایی یا جامعه هایی سازمان هایی فاسد میشن، علتش چیه؟ چند تا علت روحی روانی داره، روانشناختی داره. یکیش حرص. فرمودن آدمی که با این فرهنگ رشد میکنه حریص. حریص حرص یعنی هیچ وقت سیر نمیشه. نیاز تمام میشه ولی سیر نمیشه. معاویه یک چیز ازش نقل میکنن، لذت غذا خوردن خیلی برش مهم بود. میگفت که من سر سفره که میشینم خسته میشم، سیر نمیشم. وقتی که بلند میشم، نه ای که نمیخوام بخورم، بازم میخوام، با دیگه خسته میشم، دیگه نمیتونم بدنم چه، و الا بازم آخر غذا مثل اول غذا همون جایی دلم میخواد غذاهای خوشمزه زیاد بخورم. حالا جالبه هم نقد شده در منابع سنی و شیعه هم هست که در امون زمان فتح مکه که یک نوجوانی مثلا بوده، یه وقت پیامبر صداش میزنه، چند باری نمیاد، میگن چیکار میگن داره غذا میخوره، باز میگن صداش میزنه میگن نمیاد، میگن چه کار، پیامبر میگن سیر نشی هیچ وقت و تا آخر عمرش همینطوری بود. حالا مقصود اینه، یکی غذا میخوره برای خود غذا. ما خیلی وقتا غذا میخوریم چون لذت میبریم، نه که چون بدنمون احتیاج داره. اما اونایی که عقلشون درسته، نوع غذا و مقدار غذا جوری میخورن که بدنشون نیاز داره و لذا میبینی گاهی هنوز گرسنه‌ان، دست میکشن یا هر غذایی باشه دعوا سر اینکه غذا چیه نده. ولی ما چرا؟ چون ما اصلا خود غذا رو هدف میگیریم اکثرا. ما ها اینجوریه، در حالی که غذا وسیله است برای اینکه این بدن سر پا بمونه، مثل تفریحه. این بدن تفریح میخواد، نشاط میخواد، خنده میخواد، برای که بتونه کار کنه باش. بعد ولی ما ها بعضی همون خود تفریح میشه هدف ما. یعنی اصلا تفریح وسیله نیست، هدفه. هیچ کار کنیم که باز بیشتر خوش بگذره. هنوزی تمام نشده باز بعدی. بابا بعضی ها بین دو تا کار استراحت میکنن، بعضی ها بین دو تا استراحت کار میکنن. یعنی اصل بر تفریح و لذته، مگه مجبور شی کار کنی؟ یه وقت نه، میگه ما کار میکنیم خسته میشیم، یک استراحتی تفریحی مسافرتی اینا. این دو سبک دیگه، چون هم کار هم استراحت و تفریح هر دو وسیله است برای یه هدف. او هدف با دوشن بشه چیزی غیر از خود کاره و غیر از خود تفریحه. این دوتا وسیله است. پس یکی هم فرمودن امام صادق که این فساد میدونید منشأش چیه؟ یک، حفظ. تو نظام سرمایه‌داری توسعه مادی همه چی موتور حرکت حفظه، رقابت سگی، تکالب. این کمپانی او کمپانی رو میدره مثل گرگا. این دو تا کمپانی با هم میبندن، طبقات فقیر و زحمتکش رو له میکنن. تو امام صادق فرمودن تو منطقه اسلامی اینجوری نیست، زندگی اقتصاد اسلامی اینجوری نیست که، پیشرفت اسلامی. اخلاق جزشه. اخلاق رو از اقتصاد نباید جدا کنی، حقوق رو از حقوق بشر رو نباید از اقتصاد جدا کنی. اقتصاد سکولار، بله، سرمایه داری لیبرال میگه آقا اخلاق از اقتصاد باید تفکیک شه. اخلاق چی؟ برو تو مسجد جمعه ها یک شنبه ها برو کلیسا اخلاق بکن. مسئله شخصیه، میخواید بده چرت و پرت اینا شعر بگو هر چی میخواید. اینجا بازار کارخانه است، اینجا جای اقتصاد، جای اخلاق و اخلاق بازی نیست. ولی پیامبر اکرم فرمودن هر کس اخلاق را از اقتصاد و اقتصاد را از اخلاق، معاش را از معاد و معاد را از معاش جدا کنه، بین اینا تفکیک کنه یا تقابل بندازه، باز او بدتر تضاد بندازه، او خیانت کرده به بشر. انسان رو تکه تکه مسله کردی، گفتی یک تکه اخلاق یک تکه اقتصاد. نه آقا، شما همون وقتی که داری کار اقتصادی میکنی پیامبر فرمود باید اخلاقی باشی، تو بازار باید اخلاق رعایت کنی، همون وقتی هم که اخلاقی هستی کار اقتصادی بکنید. اینا دوتا چیز نیست، تفکیک هم نداری بکنی. پس یکی همیه فرمودن یکی حرصه، یکی کبره. کبر یعنی بقیه رو تحقیر میکنی. متکبر کسی که بگه تو انسانها که حق تکبرن، آقا بقیه که آدم نیسته، منم اصل مرکز، من باید سیرشم، بقیه به درک، جلوی من باید تعظیم کنی، جلوی من باید بلندشی، من از شما بالاترم. یعنی تحقیر انسان. کبر یعنی تحقیر انسانها. حرص یعنی ندیدن حق دیگران، هرچی هست مال منه. مثل همون سگی که داره میشه و باز اون لقمه دیگر هم خورناس میکشه که اون سگی دیگه گشنه، اونم ور نداره، میگه باز اونم کسی ور نداره، بعدا بخوام بیام اونم ور داشته. حرصیه. نظام سرمایه داری، اصالت سرمایه، دنیا پرستی، توسعه مادی و غربی، هم میگم توسعه غربی، توسعه غربی، اینا هست. توسعه که نه با اخلاق کار داره، نه با آخرت و خدا و معنا، عالم معنا کار داره، نه با حقوق دیگران و ضعفا کار داره. بزن و برو. بعد حالا اگر دیدی چیز اضافه آمد، حال کردی، کارهای خیریه نمایشی خواستی بکنی، پولشویی خواستی بکنی به اسم کارهای خیریه و حرفا، یا از این قبیل، یا خواستی رأی بگیری، عوام فریبی کنی، دو تا کار خیر هم برای فقرا و اینا هم بکن. اونم باز هدفش خدمت به اونا نیست. خدمت به اونا باز وسیله است. هدف باز دوباره خودشه. چون حتما ریا میکنه، حتما تظاهر میکنه. لذا قرآن میفرماد که به فقرا کمک کنید منتها بدون من و عزا. من یعنی منت گذاشتن، یعنی تحقیر کردن. عزا یعنی آزار روحی یا چیز دادن. که به کسی که گرسنه رو سیر میکنی اگر تحقیرش کنی، به کرامتشون اهانت کنی، کرامتشون رو فدای شکمشون کنی، این کار تو هیچ ارزش معنوی نداره. ابطال. لا تبتلو صدقاتكم، صدقات رو صدقه میگن، صدقه برای که صدق باید علامت صدق، باید صادقانه باشه. اگر پولی به کسی میدی صادقانه نباشه صدقه نیست، صدقه نیست. و بعد منت یعنی تحقیر نباید هیچ کس بشه، آبروی هیچ کس نباید بشه. اوا یعنی آزار روحی هم نباید بشه، که هر وقت تو رو میبینه خجالت بکشه، سر شده نزد، هر بار میبینه تو بیاد جلو تشکر، باز دوباره بله تشکر باید بکنه، یه بار نمو دیگه، همیشه باید شرمنده باشه. فرمود اگه به کسی، به کسانی کمک کنید و تحقیرشون کنید، شرمندشون کنید، ارزش معنوی نداره، باطل کردید صدقه. این صدقه نیست دیگه، سیرش کردی ولی تو رشد معنوی پیش خدا نکردی. ببینید پیامبر چه آموزشی دادن، امام صادق چه تعبیری دادن. فرمودن که یکی هم طول العمل. طول العمل یعنی توهم زدن، یعنی تو اصلا معلوم نیست حد اکثر 20 سال 30 سال دیگه باشی یا نباشی، تخیلات 200 ساله برای خودت، 2000 ساله دیدی، اصلا آماده رفتن نیستی هیچ وقت، احتمال نمیدی که، فکر میکنی تا ابد اینجا. طول العمل یعنی آرزوهای و خیال بافیهای طولانی و غیر عقلانی. پس طول العمل نفی عقلانیت، حرص نفی انسانیت، کبر و تکبر یعنی تحقیر بقیه انسان ها. امام صادق فرمود این سه تا که خدا رو حذف میکنی از زندگی، انسان ها رو هم حذف میکنی، تحقیر میکنی، پامالشون میکنی، سهم اونا رو میخوای، حق اونا رو تو میخوای بخوری، اینا باعث میشه فساد باطن ایجاد بشه، از درون میگندی، بعد از درون که گندیدی بیرونت هم میگنده و این بوی گند میزنه بیرون. فساد ظاهر از فساد باطنه. این تعبیر امام صادق سلام. فرمودن ریشش هم به شما بگم چیه، اصلها من حب دنیا و جمعها، اصلش عشق دنیاست، عشق دنیا عرض کردیم نه به مفهوم میل به زندگی است. میل به زندگی رو خداوند به حب ذات رو در خود همه ما گذاشته، نگفته برید بشینید تا بمیرید، منتظر مرگ نگفتن بنشینید، گفتن آماده مرگ باشید، نگفتن منتظر مرگ بشینید. انتظار مرگ نخواستن از ما، آمادگی برای مرگ خواستن، ولی خواستن یک زندگی درست و مبناش فرمودن حب الله، یعنی حب رشد خودتون بشه، نه حب دنیا، یعنی اصالت دادن به و جمعها، هی رو هم انباشتن، هی انباشتن. خب بابا تو چقدر لازم داری؟ مگر طرف مگه من دیگه به نیاز خودم که به نیازم کار ندارم، حقت چقدر؟ به حق من کار ندارم، جمع کن. هی حسابا بیشتر بشه بیشتر بشه. همین یاروی مال سکه بود اعدامش میکردن، دیدم تو تلویزیون یک مصاحبه باش میکنه، خیلی جالب بود برام. برام میره اعدام بشه، بعد میگه که عمرن هیچ کدومتون بتونید نشونه من باشین. خیلی عجیبی بود، اصلا این حواسش نیست که این سکه برای چی میخوای، داری میری از این عالم، سکهات اینجا میمونه و تو نمیاد اونجا، داره میره به سمت اعدام. باز دیدم داره کرکری میخونه. خیلی عجیبیه این آدم. مثلا من واقعا یک ساعت داشتم تعجب میکردم که چطور این آدم مثلا نمیفهمه مثل که داره کجا میره، مرگ رو نمیفهمه اصلا. یه هنوز کاش میره اونجا با سکه‌هاش میاد اونجا، باز اونجا معاملات شروع میشه، ادامه معاملات سکه اونجا یه فکر میکنه. و الهالا این بعیر آمد رک گفت یه عرفاره. خیلی از ماها مثل همینیم. ما تا حالا او دزد با عرضه بود، ما از او بی عرضه هاشیم نمیتونیم. گفت طرف این هم توی روایت داریم، فرمود هر کی نمیبینید که دزدی نکرده فکر نکنید دزد نیست، عرضه نداره، میترسه دزدی کنه، نه اینکه دزد نیست دزدی نمیکنه، اگر نترسه همو کارا رو میکنه. این چیزه، او دزد شجاعه، این دزد ترسوه. فرمودن هر کسی که خیانت نمیکنه، نه اینکه حتما روز من آدم سالم و پاکیه، آب ندیده و الا شناگر ماهریه. یعنی هر کس گناه نکرده فکر نکنید اهل گناه نیست، هر کس دزدی و ظلم و خیانت نمیکنه فکر کنید اهل خیانت نیست، زمینه خیانت پیش نیامده، ولی پا نداده. به قول شما پا بده مثل همونی، به او پا داده، تو هم همونی، خیال نکن. حالا ما از بالا بله در این بیچارگان فاسدها گناهکاران نگاه، بابا خودت مثل نه منتها او فرصت پیش آمد استفاده کرد، خودش انداخت تو منجلاب. تو هنوز فرصت پیش نیامده، ولی فرصت هست هنوز در آینده، چون قرآن میفرماد که ما هیچ کدوم از شما رو از دنیا نمیبریم مگر اینکه امتحاناتتون رو پس بدیم. همه تون باید امتحان پس بدیم، سر پول، سر جان، سر مال، سر ناموس. قرآن میفرماد تا همه امتحانات رو پس ندید اینجا نمیبرید. الان درستی 30 سال دیگه کله پایی، یا فردا کله پایی. از حضرت عیسی سلام الله علیه، امام علیه السلام نقل میکنن که حضرت عیسی با حواریون با اصحابشون جایی بودن، خونه ای داشت ساخته میشد اینا، بعد فهمیدن که به نظر شما کدوم آجر مهمترین آجره در یک ساختمان. حواریون اصحاب حضرت مسیح علیه السلام بعضی ها گفتن که اون آجر اول پایه، یکی گفت که نه آجر فلان جا، یکی آجر حضرت مسیح فهمیدن نه آجر آخر. آجر آخر رو اگر درست گذاشتی خونه افتتاح میشه. یعنی ته ماجرا کی؟ بله اولش و وسطش. خیلی وقتا از خیلی چیزا رد میشی، امتحانه بعدی در راهه. توی بعضی میبینید تو امتحان حتی جان قبول شدن، تا مرز شهادت رفتن، 30 سال 20 سال بعد توی یک امتحان خیلی ظاهرن ساده تری بند آب میدیم. اینایی که میخوان به سبک مسابقه یه سر ثروت و قدرت، آب ما بیشتر پول داریم، ما بیشتر درآمد، ماشینای ما بیشتر گرونتر، خونه های ما بزرگتره، من تو چند تا ویلا داری من اینقدر دارم، تو چند تا حساب ما اینقدر داریم، تو چند خرج خونت کردیم ما اینقدر، یا خانوما تو چقدر طلا داری او اینقدر، از این کارا. میفرماد غیر از این که این بلاها رو سر خودتون و بقیه میارید و یک رقابت سگی بین خانواده ها و اشخاص ایجاد میشه، مسابقه در شر، نه مسابقه در خیرات، مسابقه در حیوانیت میگذارید نه در انسانیت، در اینکه کی دیگری رو بیشتر تحقیر میکنه. پیامبر فرمودن این تضاد داره با میانه روی در زندگی، یعنی اندازه نگهداری، اندازه نگه داشتن. اندازه ها دیگه سرتون نمیشه کم کن، نمیفهمی به چی چقدر نیاز داری، به چی چقدر نیاز داری، چون اصلا معیارت نیازت نبود، معیار هی جمع کردن بود. بعضی پیرزنا و پیرمردای دیدید که معمولا هم تنها هستن و اینا، بعد میبینی 30 سال چیز جمع کردن تو خونه هاشون، تو بعضی فامیلا هستن بودن، بعد مثلا این کهنه آشغال اینا کرم افتاده موش توشه تو اتاق، اصلا هیچ وقت تا آخر عمرش 10 نفرم بیان اصلا اینا رو نمیتونن نگاه کنن چی هست چقدر هست، 5 تا سکه گذاشته تو بخاری، 4 تا گذاشته زیر نمیدونم فلان فرش اونجا چیکار کرده، هر چی گیر آورده چپونده، از طلا تا آشغال که به اصطلاح جز زباله هم به سختی میبرنشون، همه رو جمع میکنه، نمیدونه به چه درد، اصلا مسئله نیاز اون نیست، مسئله یکی اینا با جمع بشه شاید وقتی بیشاید من چیز کنم به درد بخوره. خب او شاید که هیچ وقت نمیرسه، او دردی که الان میخوره به درد خودت و بقیه، او رو چرا نمیبینی؟ فهمیدن اصلا اندازه دیگه سرش نمیشه انسان اینجوری، و نمیفهمه رشد انسان، ارتقاء انسان بستگی داره به اینکه اندازه ها رو درست بفهمه، اندازه نمیفهمی، گرفتار دام جمع کردن میشه، توی تله افتادی نمیفهمی، توی تله داری عمرت داری هی دور خودت تار میتنی، و بدترین اسراف اسراف زندگیه، اسراف ساعتهای عمره. چند ساعت مگه وقت داری؟ چند شبانه روز وقت داری؟ گفتن محاسبه کردن کسی که 60 سال مثلا زندگی کنه فقط 4 سالش فقط تو دستشویه، 30 سالش خوابه یا چرت میزنه، 5 سالش مریضه یا دکتر بیمارستانه یا دارو مصرف میکنه، چقدرش سر سفره نشسته غذا میخوره، چقدرش فلان، کل از 60 سال 70 سال اون کنی کلا 3-4 سال برات میمونه وقت آزاد که مثلا با عبادت با تفکر با عمل صالح و اینا. پیامبر بفرمان شما اصلا مسکی حواستون نیست که قراره سالهای محدودی اینجا هستیم، توان محدود، وقت محدود، سالهای محدود، خانواده و جامعه که مسابقه سر بیشتر خوردن و بیشتر مصرف کردن و اینا میگذاره، پیامبر فرمودن که دیگه نمیتونه طرفدار حق و عدالت باشه، چون حق و عدالت مانع اینجور زندگی کردن میشه، چون صحبت از حقوق دیگرانه، حتی جلوی قانون هم تسلیم نمیشه، میگه قانون به شرطی قبول دارم که منافع منو تأمین کنه، نه اینکه علیه من باشه، عدالت خوبه به شرطی که علیه من نباشه، بلا عدالت هم نمیخوام باشه 100 سال سیاه. از کدام وسیله رو هدف میکنی و این بزرگترین زیانه، پیامبر فرموده بزرگترین اشتباه زندگیته که به قیمت کل زندگی تموم بشه، و شما فرمودن شما دوبار زندگی نمی کنید، فرصت نیست یه بار آزمایش کنی یه بار دیگه بعد بیایی بگی خب حالا بر اساس اون آزمایش حالا اینجوری زندگی کنم، ما به شما میگیم چجوری زندگی کن چجوری نکن، دارم بهت میگم، تو نمیتونی بگی که حالا خودم آزمایش بکنم یه بار دزدی بکنیم و حق بازی و اینا بکنیم بعد اگه دیدیم نتیجه خوب نیست دور بعد دوباره میایم دفعه یک جور دیگه زندگی. نه یه بار فرصت بیشتر ندید، فرمودن ریسک نکنید سر خودتون دیگه، اینکه حتی اطرافیان و طرفداران و وابستگان به خودشون هم این تیپا وادار میکنن که جلوی حق بایستن، فقط خودشون نمیستن، یک گروهایی هم بسیج میکنن علیه حق، جبهه گیری و جبهه سازی میکنن دیگه، اینکه در جامعه فقر و نابرابری رو گسترش میدن و توده های مردم رو گرفتار میکنن، اینا خیلی ها رو فقیر میکنن چون حق اونا رو میخورن، چون سهم اونا رو نمیدن، خیلی ها رو اینا فقیر میکنن، و جلوی برنامه های اصلاحی و عدالت رو میگیرن، و دیگه اینکه زندگی هاشون عرض کردم پر از اسراف و مصرف، و حواست نیست سوار این ماشین میشی این لباس رو میپوشی تو مهمانی خونه تو اینجوری میکنی، چقدر داری فتنه درست میکنی تو خانواده ها، تو کودکان، تو بچه های دیگه آتش روشن میکنی، چقدر دعوا تو خونه ها را میندازی بین زن و شوهر، بین والدین و بچه ها، که او اینو داشت ما چی؟ رضا یه وقت پیامبر آمدن اینکه آقا چرا دست ما به زندگی ها نمیرسه، چرا اینا اینجوری هم ما اینجوری، پیامبر فهمیدن رضا یه بهش توجه کنید، یه وقت یکی از اصحاب یه خونه ساخته بود با دو تا برج داشت و اینا، از بقیه خونه ها خیلی متمایز بود، پیامبر نماز خونه داشته میرفتن ایستادن نگاه کردن گفتن خونه کیه این؟ گفتن آقا مال فلانیه، فهمیدن از قول من بهش بگید که جهنمی هستی، عذاب خواهی داشت، رفتن یکی از اصحاب پوشید رفت بهش گفت، به اون یکی از اصحاب گفت آقا فهمید پیغمبرشون دوله خونت باز داد، گفت کارت ساخته است. گفت برای چی؟ من که از مال حروم و دزدی و اینا نیست، اموال خودم بوده اینو ساختم، من که حق کسی رو نخوردم. گفت پیامبر گفتن هر کس خونه بسازه یا جوری زندگی کنه که وقتی مردم رد میشن آه بکشن. هر کس دقت کنه، هر کس جوری زندگی کنه، خونه بسازه، کاری بکنه که وقتی مردم رد میشن احساس بکنن اگه اینا آدمان پس ما کیم. بچه هاشون بالن باباشون رو تحقیر کنن، بین زن شوهر دعوا را بیفته، بگن بابا اگه این زندگی پس ما داریم چیکار میکنه، احساس بدبختی بکنن. هر کس خونه بسازه به امکاناتی که بقیه رد میشن آه بکشن، صاحب اون خانه، اون ماشین، اون زندگی جهنمی است. ولو جز اصحاب پیغمبر باشو مسجد برو نماز کن. اینا رو باید بهش توجه کنیم. کار بله، اقتصاد بله، پیشرفت بله، بله. نمیگن فقیرانه زندگی کن. نه، همه باید نیازشون تامین بشه. نمیگن همه عین هم باید بشن. نه، یک بالا پایینی هست. ماشین چمنزنی نیست که همه به یک اندازه چمنا. اصلا عدالت این نیست که همه عین هم باشن. بعضیا زحمت کشترن، بعضیا کمتر زحمت کشن، یکی سود میکنه تو بازار سود حلال و یکی نمیکنه. تفاوت بله، اما نه تفاوت های نجومی. بله، تفاوت های نجومی نه، این خیلی مهمه. حال دقت کنید چجوری شخصیت انسان توی این سبک زندگی ها نابود میشه، هم خودت، هم خانوادت، هم همسایت، فامیلت، هم بقیه جامعه. اولا پیامبر اکرم پیام خدا رو به ما رسوندن، فرمودن اینایی که ثروت و فرزند و قدرت و این چیزا بهشون دادیم، یه وقت فکر نکنن که ما به اینا بیشتر از بقیه لطف داشتیم. این دقت کن، چون ما وقتی که پولدار میشیم میگیم خدا به ما لطف کرده. بله، اونا لطف خدا، نعمت خدا هست، اما فکر میکنیم که خدا منو بیشتر از فلانی دوست داشته، چون الان وضع دنیای من، پول من، حساب بانکی من پره، مال او خالیه، پس من بیشتر مورد لطف و توجه خدا هستم. خداوند میفرماد اصلا هم چیزی نیست، سوء تفاهم شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماد مواظب باش شعور تو، احساسات انسانی تو از دست ندی. یه وقت به ثروت و قدرت رسیدی. ای احسبون، آیا اینا واقعا خیال ورشون داشته، فکر میکنن که انما نمدهم بهی من مال و بنین، این امدادی که بهشون رساندیم، اونچه که بهشون ارزانی کردیم از پول و فرزند، نصارع لهم فی الخیرات، خواستیم به اینا سریعتر از بقیه و بیشتر از بقیه لطف بکنیم. گوش کنین اینا رو، آیا اینایی که از بقیه پولدارتر شدن یا فرزندان و قدرت و شوکت اجتماعی اینا بیشتر دارن، آیا خیال ورشون میداره، فکر میکنن که نصارع لهم فی الخیرات، ما میخوایم زودتر از بقیه چیزای خوب به اینا داده باشیم، پیش ما از بقیه اینا عزیزتر و محترمترن؟ بل لا یشعرون، نه آقا، متوجه نیستن، سوء تفاهم شده مسکه، اصلا این نیست معنیش. این آیه قرآن، این پیامی که پیامبر اکرم از طرف خدا برای ما آورد، گفت حواستون باشه. یه وقت فکر نکنید اینایی که خیلی جاه و جلال و پول و امکاناتشون بیشتره، اینا بیشتر مورد لطف خدا هستند و خداوند تسریع کرده که زودتر از بقیه به اینا چیز برسونه. هرگز اینطور نیست. اینا لا یشعرون، شعور ندارن، درک درستی ندارن، مسئله رو درست نفهمیدن. آیه 55 56 سوره مؤمنون. آیه دیگه دقت کنید، سوره یونس آیه 88. بسا که پول داری و این نعمت و رحمت نیست، نکبته. پول نکبت میشه. ربنت مس على اموالهم، از خداوند میخواد در مورد جبهه سرمایه‌داری و سرمایه پرستان و زرندوزان دشمن، فرعونیان، در دستگاه فرعون، حضرت موسی، حضرت ربنت مس على اموالهم، خداوند اموالشون رو بی برکت کن. پول دارن، سودشون نمیتونن ببرن، آرامش ندارن، لذت بیشتر نمیبرن، بیخوابیاشون بیشتر میشه، دعواهاشون بیشتر میشه. شما نمیدونم تجربه کردین یا نه، اگرم نکردین دور و برتون نگاه کنین، گاهی بی پولی مشکله، گاهی پول که میاد مشکل، به جای که حل بشه بیشتر میشه، دعواها بیشتر میشه، کینه ها بیشتر میشه، رقابت ها بیشتر میشه، جنگ اعصاب بیشتر میشه. هر پولی برکت نمیاره، یه عالم پولا هست که آرامش و آسایش کمتر میکنه. اگه قبلا شبا خوابت میبرد، بعد طرف پولا میشه میبینه شبا خوابش دیگه نمیبره. این پولیه که رب نتمس علا اموالهم، خدایا گند بزن به اموالش. این دعای حضرت موسی علیه السلام راجع به ثروت‌های فرعونی چنان بشه که پول دارن ولی همش رو تو راهای بی خودی مصرف میکنن. پول داره ولی همش یا خرج بیمارستانه، یا خرج رشوه بدهه، یا خرج دفاع از حداقل نیازهای خودشه، یا خرج تو زحمت میکشی در میاری یکی دیگه میخوره. تو پول داری ولی زحمت پول داری رو تو کشیدی ولی منافع پول داری به تو نرسیده. خداوند پیامبر اکرم فرمود، خدای متعال به من فرمود که موسی علیه السلام برادرم موسی از خداوند خواست که خدایا یکی اتمس علا اموالهم، خراب کن این سرمایه رو که نفعشو نبینن. بزرگترین مخازن طلا و اینا، ولی به اندازه یک آدم گدای گشنه کنار خیابون هم آرامش نداشته باشه، بیشتر زجر ببره. بعد ادامش، وشدد علی قلوبهم، خدای قلبشون رو از اینا بگیر، قلبشون رو سخت کن، بی احساسشون کن، بی احساس سنگشون کن، مثل سنگ. یعنی اینایی که تمام برنامهشون فقط برای پول هرچی بیشتره. پیامبر از قول خدای متعال نقل میکنه که اینا در واقع دچار اشتداد قلب میشن، دچار شدت قلب، یعنی بی احساس میشن. فقط پول میفهمه، احساس عاطفه نداره دیگه. برادر خواهر سرش نمیشه، پدر مادر سرش نمیشه، همسایه رفیق 40 ساله سرش نمیشه، وحشی میشه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، ببینید شب میلاد دقت کنیم تفسیر پیغمبر چیه از اقتصاد، زندگی، دنیا، بازار، روابط انسانی. صحبت عاطفه و احساس، صحبتی که پولی که دستت میاد مشکلتو حل میکنه یا مشکل میشه خودش برات. همه پولا مشکل حل نمیکنه، بعضی پولا خودش تبدیل به مشکل میشه. فکر میکردید اگه فلان مثلا پول بیاد دیگه همه مشکلات محل، بعد دیدی که مشکلات دو برابر شد، 4 تا دعوای جدید اضافه شد، قرص اعصاب باید بیشتر مصرف کنی، شبا کمتر خوابت بود. این چه جور چه نعمت؟ این نعمت نیست، شد نقمت. پیامبر فرمودن دنیا رو درست مدیریت کنید، اما اینجا را هدف نگیرید. از دنیا دار و من لا دار له، اینجا خونه، کسی اینجا رو خونه میدونه، کسی که اینجا رو خانه بپندارد در واقع بی خانمان است. اینجا خونه شما نیست، اینجا مسافرخونه است، دارید رد میشید، خانه بعده، اینجا مسافرخونه است. از دنیا دار و من لا دار له، اینجا خونه بی خانمان هاست. مال و من لا مال له، این دنیا ارزش مالی و اقتصادی برای وقتی برای کسی ارزش مالی پیدا کرد، در واقع او کس لا مال له، یعنی کل دنیا مال تو باشه، تازه اون لحظه تو یه آدم بیمالی، بدون مالی، بدبختی، دستت خالیه، یعنی چیزی نیست اینجا. اینا همش توهمات شماست، هی صبح شب صبح شب تکرار، همش هر روز منتظر فرداییم، در حالی که فردا این امروزه. هر روز میگید نه فردا یه جور دیگه میشه، فردا هم همینجوره. اصلا هدف این نبوده که چی، هدف اینه تو درست مسیر رو بری. پیامبر فرمودن لها یجمع من لا عقل له، میدونید عقلانیت وقتی نباشه چیه؟ هی پول و زور و قدرت جمع کنی بری اینجا، در حالی که خود تو از اینجا قرار بری، تو اینجا نمیمونی که. کسی که عقل نداره همه چیزشو بره اینجا جمع میکنه، برای بعد چیزی نمیفرسته، همش هی داره جمع میکنه. تو مگه چقدر قرار اینجا باشی؟ بعد مگه تو همینا رو میتونی مصرف کنی؟ تازه اگه همینا رو مصرف کنی مگه به نفعته؟ اینا اختیارهایی است که پیامبر اکرم به بشر دادن که مواظب باشید، احمق نشید. لها یجمع من لا عقل له، کسی که احمقه اینجوری کار میکنه، فعالیت اقتصادی تو سیاست میره، هی مقامات بیشتر و بالاتر، تو اقتصاد میره هی سندها و مالکیت های بیشتر، طلای بیشتر، خانه بیشتر، شهرت بیشتر، طرفدار بیشتر، فهمید اینا توهمات شماست، به هیچ درد شما اینا نمیخوره. شهواتها یطلب من لا فهم له، کسی که فهم نداره تمام تمایلاتش جهتگیریش به سمت دنیاست، اصالت میده به اینجا. کسی که فهم نداره نمیفهمه، واقعیت رو نمیبینه، اینجوریه، اشتباه میکنید. علیها یعادی من لا علم له، کسانی که آگاهی ندارن سر اینجا با هم دیگه دعوا میکنن، هم دیگه رو میزنن، میکشن، بی آبرو میکنن. توی روایتی دیدم وقتی حضرت حجت عجل الله فرج شریف تشریف بیارن، خب بعد از مدتی درگیری و براندازی و اصلاح حکومت‌های جهان و بعد تولید و رشد و اقتصاد و عدالت اقتصادی و تأمین و رفاه و مبارزه با فقر، کم کم دیگه پول و مالیات و زکات همه میدن، کسی نیست مصرف کنه، همه مرفه میشن، تولید بیش از نیازشون دارن، زکاتشون رو میدن، اما گدا دیگه کم کم پیدا نمیشه تو کل دنیا. تو روایت داره که حضرت میشتن صدا میزنن که بیا اینو بردارید. این بود اون چه به خاطر اون یکدیگر را شکنجه میدادید و اذیت میکردید، این بود اون چه به خاطرش به هم دیگه فحش میدادید، خون یکدیگر را میریختید، از دیوار یکدیگر بالا میبرد، بیا اینو بردارید. این بود تش. پیامبر میفرمان عقل نداره کسی که اینجا را هدف بگیره، اینجا وسیله است. علیها یعادی من لا علم له، اینایی که سر اینجا انسان با انسان میجنگه و درگیر میشه، اذیت میکنه، حقش رو پامال میکنه، او رو میگریانه، به دلیل اینکه نمیدونه، آگاهی نداره، لا علم له، نمیفهمی چه خبره، تو تاریکی داری زندگی میکنی. و علیها یحسد من لا فقه له، کسی که سر اینجا، سر امکانات اینجا حسادت بورزه که کاش که اون نبود، کاش که من بودم، میگه این علتش همش اینه که شما فقه یعنی عمق فهم عمیق، شما فهم درستی از دنیا ندارید، اصلا نمیدون کجایی. و لها یسعا من لا یقین له، کسی که یقین به یقین نرسیده، درست مسائل براش شفاف و روشن نشده، حرص میزنه و هدفگیری میکنه برای که اینجا رو تثبیت کنه فقط. البته این به معنای این نیست که کار نکن، دوباره گفتیم توضیحات روشنه دیگه. امام صادق علیه السلام هم فرمودن که فرفز دنیا، دنیا رو هدف نگیرید. رفز دنیا به مفهوم ترک زندگی و ترک طبیعت نیست. رفز دنیا، ورفز دنیا یعنی دنیا پرستی، عشق دنیا نباش، عشق طبیعت نباش. همه چی تو اینجا سرمایه گذاری نکن. اینا وسیله است. فإنه بد دنیا یعمی و یسم و یبکم. میدونی عشق دنیا وقتی شدید چه بلای سرت میاد، قدرت ادراکی تو از دست میدی، مسائل واضح رو دیگه کم کم نمیفهمی. همه مردم تعجب میکنن چرا این کارا رو میکنی؟ خب روانی تو که به اندازه 100 سال زندگی کنی داری، این کارا چی میکنی؟ باز میری حق یتیم رو میخوری، باز این کارا رو میکنی، باز چاقو کشی میکنی، آدم میجی، باز این کارا چی؟ اصلا خیلی تعبیر میفرماد که یعمی، کور میکنه تو. اصالت دادن به دنیا فرهنگ توسعه سرمایه داری، کورتون میکنه، چشمت باز نمیبینی تو چه موقعیتی. و یوسم، کرت میکنه، میگن نمیشنوی، هی دارن بهت میگن مسئله نمیشنوی. و جالبه، و یبکم، گنگم میشی، یعنی درست نمیتونی حرف بزنی، اصلا منظورتو به دیگران هم نمیتونی درست منتقل کنی، حرف بقیه هم نمیفهمی. اینم تعبیر امام صادق علیه السلام، عقلتون رو فرمودن از دست میدید آقا، با این سبک زندگی ها زندگیتون عقلانی نیست. تو منطق مادی سرمایه‌داری میگه عقلانیت یعنی پول هرچه بیشتر، زحمت هرچه کمتر، اسم اینو میذارن عقلانیت، عقل اقتصادی میگن. قرآن چی میفرمون؟ فرمود تو به اعلی قلوبهم، اینایی که هدف رو میگذارن فقط پول و زور و اینا، رو قلب هاشون مهر باطل شد، خورد، باطل شدی، یعنی دیگه شعور تو از دست دادی، احساس تو از دست دادی، سلب شد ازت، فهم لا یفقهون. بعد اینجا هستی ظاهرا چشم و گوش داری، ولی دیگه هیچی نمیبینی، هیچی نمیشنوی، نمیفهمی، احمق میشی. همین یارو تو راجع به دو تون سکه، چقدر سکه اینا داری میره، خب اصلا دیگه از یه آدم نابیناتر داره میره اعدام بشه، میگه که داره باز حساب کتاب میکنه، تازه خیالش بقیه حساب کتابا ادامه داره، او تو دیگه میره توی عالم دیگه، حساب کتابای دیگه ای شروع میشه از این بعد. حالا من منظورم این شخص خاص نیست، ما هممون کم و بیش این مشکلات داریم، ولی این تعبیر پیامبر اکرم که فرمودن لدنیا یجمع من لا عقل له، او کسی دنیا رو و پول رو اینجا هدف میگیره نه وسیله، که اصلا عقل درستی مسکه نداره، عقلش درست کار نمیکنه. زندگی سکه پرستی و طلا پرستی و دلار پرستی پیامبر میفهمد زندگی غیر عقلانی است، زندگی احمق هاست. نمیفهمی چی رو داری میدی، چی رو به دست میاری، همه چی رو داری میدی، هیچی به دست میاری. معامله ضرر. امام صادق علیه السلام میفرمودن انما مثل الدنیا که مثل الحیه. دنیا رو اگه بخوای درست بشناسی، دنیا شناسی درست، مثل یه مار زهریه، مثل افعیه. ما الینه مسها، چقدر نرمه پوستش وقتی دست میکشی رو افعی، چقدر نرمه، خوشت میاد، دلت میخواد باش بازی کنی، در حالی که فی جوفه هست سم و ناقع، اما درون این موجود نرم لطیفی که دلت میخواید دست روش بکشی لذت میبرید، درونش سم کشنده است. یحذرها الرجل العاقل، آدم عاقل به خاطر نرمی پوستش خودشو در معرض این زهر قرار نمیده. یهوی الیها السبی الجاهل، کودکان که عقل درستی ندارن، تجربه ندارن، جاهلن، اونا فریب این نرمی رو میخورن، میان با این مار بازی میکنن، چکار کنم پولدارتر بشم، چکار کنم مشهورتر بشم، چکار کنم مقامات بالاتری گیر بیارم، چکار کنم نمیدونم طرفدار بیشتر داشته باشم، مشهورتر بشم. اینا همش همون نرمی پوست ماره. فرمود زهر کشنده است، تو رو نابود میکنه، ابدیت تو از تو میگیره. روایتی از به نام جنود عقل و جهل که من دوستان رو سفارش میکنم، این روایت هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، مفصل هم هست، هم از امام موسی بن جعفر فرزند ایشون نقل شده. این کتاب حدیث جنود عقل و جهل رو امامم شرح کرده. این کتاب رو تهیه کنید، اینا رو بخونید، دقیقا نشون میده عقل و جهل دو جبهه است و جنود دارن، جبهه دارن، لشکر دارن. جند عقل چیه؟ نیروهای عقلانی چیه؟ قوا و نیروهای جهل و حماقت چیه؟ مسئله پول و سرمایه پرستی میفرمان که دو جور مواجهه با پول و ثروت و توسعه و اقتصاد اینا هست، بازار و اینا. یک طرف القوام، جند العقل، قوامه، یعنی اقتصاد، بله در حدی که تو خانواده جامعت قوام، یعنی قائم باشی، سر پا بیستی. جامعه ایستاده، جامعه گشنه فقیر ایستاده نیست، قاعده نشسته است، افتاده، باید بیست. جامعه باید به لحاظ اقتصادی قائم بشه. خب فرمودن جند العقل اینه، عقلانیت اینه که اقتصاد و پول به شیوهی و در حدی که سرپا باشی، زانو نزنی تو یا خانوادت یا ملتت، سرپا باشی. این میشه جند العقل، این کار اقتصادی عقلانی و الهیه. اما ضده المکاثره، ضد قوام اینه که او هم میگه پول، منتها هدفش هی زیاد کردنه. صحبت این است که ما سرپا بیستیم، مکاثره یعنی مسابقه سریه که من بیشتر دارم به تو، خونه های من است بیشتر و قشنگتر و گرونتر یا مال تو، ماشین های من، آبروی من، مقام من، مدرک من، شهرت من. فرمود این دیگه جند العقل نیست، این جند جهله. هر دوشون میگن بریم تولید ثروت کنیم، منتها تولید ثروت اگه هدفش اینه که سرپا بیستی یه چیزه، اما هدف اگه این باشه که مسابقه بذاریم سریه که من بیشتر یا تو، هم نیاز چقدر داریم، نه من نیاز کار نیست. حق چیه؟ حدود چیه؟ حقوق ما حقوق و حدود هم کار نیست. فرمودن این جند الجهل است، این دیگه اقتصاد عقلانی نیست، اقتصاد احمق هاست. این تعبیر خیلی مهمه که سپاهیان بیخردی، نیروهای فعال تو مسیر نادانی و جهل، و نیروهای فعال خرد و عقلانیت، جند العقل، جند الجهل. او میگه طلب مال و ثروت به اندازه ای که زندگی انسان سر پا بیسته، آبرومند، شرافتمندانه بتونه مشکلات رو حل کنه، سامانیابی پیدا کنه، این میشه سپاه خرد. اما مکاثره یعنی مسابقه سر ثروت و قدرت به هر شیوه، اخلاقی یا غیر اخلاقی، عدل یا غیر عدل، فزون طلبی، طلب مال و ثروت و قدرت بیشتر، اینا جزء سپاهیان و نیروهای بیخردی و جزء سپاه احمق هاست. این مخالف عقل است و درگیر با عقل است. این بخشی از روایتی بود که خواستم از پیامبر اکرم و از امام صادق صلوات الله علیه و آله و علیهما عرض بکنم که این زاویه به ما گفتن، این زاویه درست نگاه به زندگیه. و السلام علیکم و رحمت الله.